منتشر کردن نگاه میکنید، این سطح از سبوعیت و وحشیگری رو در نیروهای آلمانی و ژاپنی نمیبینید. حتی چیزی که خود اونا نوشتن،
ولی اسمی هم ازش نیست.
ولی به طور کلی میگن ژاپن و آلمان جنایتکار جنگی هستند، خودشون رو مبرا میکنن. و اینو حالا ما داریم بازخوانی میکنیم که مردم بدونن یک کشور از استقلال چجوری به وابستگی رسید و ماهیتش چجوری عوض شد.
اجازه میخوام به اتفاق حضرت عالی و سایر همکارانم در برنامه قلمرو تا فرصت دوباره خداحافظی بکنم. متشکرم، خدا نگهدارت.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن
الرحیم. منی که میبینی خراب سینما، عاشق سینما، من با کارم نواره نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر می‌کنم عاشق شدم.
اینا زمین ما، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارهای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی، من مشتسنی هستم، من گاو مشتسنی.
این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو روستاس، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینجوری حرف میزنی؟
سینما زاویه.
هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض میکنم. موضوع سینما زاویه سینمای سیاسی است، یا اگر بخواهیم با نگرش ملی به سینمای سیاسی نگاه بکنیم و در مدیوم جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید به سینمای ضد استکبار اشاره بکنیم. باید ببینیم که چقدر دست پر داریم در این سینما و چقدر دستمون خالیه، کجاها پرکار بودیم و کجاها کم کار. ۳۱۳۵ شماره پیامک ماست. میتونید که در طول برنامه نظرات خودتون رو در بخش‌های مختلف صحبتیم و کارشناسان محترمی که در برنامه هستن به ما منتقل بکنید. و در این حال سامانه 160 رو هم فراموش نکنید. میتونید نظرتون درباره سینما زاویه به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. در کنار همه اینها یادآوری میکنم بهتون برنامه کاربردی ایران صدا رو که هم میتونید زنده و مستقیم در جاهایی که احیانا ممکنه دسترسی به رادیو یا ستاپ باکس نداشته باشید از طریق گوشی همراهتون زنده و مستقیم و با استفاده از اینترنت بشنوید. همین که با این برنامه کاربردی میتونید به آرشیو برنامه‌های پیشین سینما زاویه هم دسترسی داشته باشید. شما سینما زاویه رو میشنوید. میخوایم درباره روایت‌های ضد آمریکایی در سینمای ایران صحبت بکنیم و موضوع میز گفتگوی اولمون خواهد بود.
در سال 1358 در حالی که تنها چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گذشته بود، سفارت آمریکا به اشغال دانشجویان درآمد و اسناد جاسوسی از آنجا کشف شد. این واقعه بعد از انقلاب از مهمترین اتفاقهای تاریخی است که به دلیل روایت‌های پرتنش و منحصر به فرد مورد توجه مستندسازان قرار گرفته است. علاوه بر ارزش‌های دراماتیک، این حادثه دربردارنده موقعیت اقتدار و پیروزی برای کشور ما بوده که ظرفیت ساخت آثار سینمایی و مستند را فراهم می ساخت. اما به نظر می رسد در پرداخت و توجه به این سوژه در سینمای داستانی غفلت صورت گرفته. با این وجود سینمای مستند سعی کرده در آثار متفاوت به این موضوع بپردازد. مستند انقلاب در خیابان روزولت اثر حمید عظیمی، قرارداد 19 ژوئن به کارگردانی ایمان گودرزی، نیمه شب 24 آوریل ساخته جواد موگویی و 444 روز مستندی جنجالی از محمد شیروانی از مهمترین آثار مستند در این حوزه هستند. این مستندها در غیبت روایت سینمای داستانی درباره 13 آبان تلاش کردند تصویری روشن از تاریخ غیورمندانه ایران در حوادث بعد از انقلاب اسلامی ارائه دهند.
گفتگو میکنم با جناب آقای مجید ذوالفقاری، مستندساز که یک اثر هم دارند، حتی آثار متعدد دارند، مستندهای مختلف، اما به نام انقلاب دوم که یک قسمت از اون به نام روز داوری شاید منطبق ترین اثرشون با موضوع برنامه باشه. آقای ذوالفقاری سلام.
سلام علیکم خدمت شما.
حال احوال چطور؟
مخلصیم.
سلامت باشید. الان داشتیم صحبت میکردیم با آقای ذوالفقاری درباره اثری که ساختند و یک مجموعه 20 قسمتی که قسمت‌های محدودی ازش ساخته شده و یکیش هم همین روز داوری باشه. به شکل مشخص اولا راجع به خود مستند یه توضیح به من بدید که یه آشنایی داشته باشیم و بعدش بریم سراغ انگیزه ها و آنچه که شما در مستندتون پرداختید.
بله، همونطور که میدونید ماجرای تسخیر یا اشغال سفارت آمریکا توسط گروهی از دانشجوها انجام شد که اینها پایه‌گذار دفتر تحکیم وحدت بودند و بعد در جریان انقلاب اینها به گروه چپ خوانده شدند، بچه‌هایی که حالا و نزدیک شدن به در واقع بازگویی روایت این ماجرا، به همین دلیل تا سالها مسکوت ماند. ولی خب آمریکا توی این مدت روایت‌های خودش رو به شکل‌های مختلف در قالب فیلم‌هایی ساخته بود. سال 85 وقتی من تحقیق این کار رو شروع کردم، واقعیتش اینه که کار نشدنی به نظر می‌رسید و مدیر وقت مؤسسه روایت فهد آقای آوینی این شهامت و حالا به تعبیر جسارت رو داشت که ورود کرد و قرار شد ما این کار رو شروع بکنیم.
چه سالی؟
سال 85. من این موضوع رو توی 21 سرفصل برای 21 قسمت 50 دقیقه‌ای همون موقع شروع کردم که تقریبا حدود 5 سال تحقیق و گفتگوهای این ماجرا طول کشید. قرار بود این کار در واقع یک راوی داشته باشه که ما فکر کردیم که بهترین فرد برای این کار یک مجری، یک کارگردان مجری خارجی میتونه باشه، برای اینکه بخشی از روایت‌ها رو بتونیم گردن اون بندازیم. و یادمه که همون ایام جولیت و کیزا که خودش یک مستندساز و نویسنده ایتالیایی بود و کتاب هدف تهران رو نوشته بود، دعوت کردیم برای این کار که مجری کار باشه. به توافق هم رسیدیم.
چرا گردنش بندازید؟
ببینید، به هر حال روایت ماجرا همونطوری که گفتم بدنه ای که این کار رو کرده عمدتاً بچه‌هایی هستن که بچه‌های پیرو خط امام بعداً به جریان چپ منصوب شدن و یه مقدار در این که اینها در صحنه قرار بگیرن و در واقع متکلم باشند یا بار همه اون تعداد حدود 500 نفری که هستن رو یه عده از اینا بتونن در واقع روایتشو به عهده بگیرن، مسئله ساز میشد. استفاده از یک مجری در واقع خارجی میتونه یه مقدار حساسیت ماجرا رو کم بکنه.
بسیار عالی. خب حالا ما داریم یه راجب انگیزه ها هم صحبت میکنیم. البته دوستان یه ارتباطمون هم برقرار شده. آقای فخرزاده مسئول تاریخ شفاهی حوزه هنری هستن. آقای فخرزاده سلام.
سلام، من برم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو، مهمان برنامه محترممون. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من خیلی دوست دارم بدونم که در طول این سالها، حالا حتما بخشی از این تاریخ شفاهی تا یک زمانی تاریخ شفاهی خواهد ماند، شاید تا چند سال دیگر یواش یواش ما کسی نداشته باشیم که این تاریخ رو برامون به طور شفاهی روایت بکنه، خود مجموعه حوزه هنری چه کاری کرده، چه فعالیتایی داشته در این مدت برای اینکه ما روایت خودمون رو و روایت درست رو، آنچه که واقعا در سالهای بعد از انقلاب در 13 آبان ماه سال 58 رخ داده رو بتونیم درست روایتش بکنیم؟
بله، اصلا موضوعتون که من فکر کنم حدود 10 سال پیش بود، بودیدم 10 سال پیش اگر اشتباه نکنم، ما در مطالعات حوادث و وقایع بعد از انقلاب رسیدیم به این واقعه 13 آبان و تصویر لانه جاسوسی که حضرت امام از اون در واقع به عنوان انقلاب دوم و انقلابی بزرگتر از انقلاب اول یاد کردن. خب برای پژوهشگران ما این مسئله مهم بود که پدیده‌ای که رهبر انقلاب انقلاب تأکید داره و بعدها هم خیلی از مسئولین ارجاع دادن به این پدیده و شناخت این پدیده، باید راجع به اون مطالعه کرد. خب پدیده های تاریخی یک روایت ظاهر دارن که اتفاقاتی رو رقم میزنه، یه پیوند در واقع خیلی عمیق در درون شبکه سیاسی اجتماعی تاریخی هم در داخل کشور هم از خارج کشور، چون موضوع تسخیر لانه جاسوسی در واقع یک پدیده دوگانه است، یعنی هم موضوع داخلی بود، یعنی در واقع یه دفاعی بود که در مقابل ستاد آمریکا که در سفارتخونه خودشون در واقع ایجاد کرده بودن و داشتن ضد انقلاب رو پدیده های شورش های داخلی رو دامن می‌زدن که در واقع انقلاب دفاع کرد از خودش، یه مقدار هم در واقع یه پیام بین المللی بود در مقابل این که بالاخره یه جایی باید جلوی یه پدیده استکباری ایستاد و میشه ایستاد، یعنی باور این که میشه ایستاد. از این جهت باید خیلی عمیق و از زوایای گوناگون این پدیده رو نگاه کرد. یکی از اون زوایا خود کسایی که رفتن این سفارت رو گرفتن،
بله،
که خب ما تلاش کردیم لیستی از دانشجویان پیرو خط امام که مشارکت کردن در این مسئله رو پیدا بکنیم. خب یه تعدادی از اینها در جنگ شهید شده بودن و جزو شهدا بودن، تعدادشون مثلا نبودن، محروم شده بودن، و اون تعدادی که زنده بودن و ما تونستیم اینا رو پیدا بکنیم و حاضر شدن با ما همکاری کنن، همه رو به طور کامل مصاحبه گرفتیم. یعنی تقریبا خود دانشجوی پیرو خطمو دیگه چون ارتباطی با هم داشته بود، اینها با هم دیگه پیغام میدادن و به نوعی خودشون هماهنگ میکردن هم دیگه رو، و نفر به نفر فرد به فرد رفتیم خدمتشون رسیدیم و به صورت صوتی خاطرات اینا رو ضبط کردیم. کسایی که توی مسئولین نظام بودن سعی کردیم سوالات اونها هم بریم، همه اونایی که به هم مرتبط بودن و به نوعی ارتباط برقرار کردن با این پدیده، سراغ این نظام هم رفتیم و خاطرات اینا رو گرفتیم. خب این از زوایای حوادث از طریق داخل بود. سعی کردیم تمام اطلاعات که در سطح نشریات در اون مقطع منتشر شده بود، از اطلاعیه هایی که دانشجویان در واقع صادر کردن و چه اطلاعی که گروه های مختلف در اون زمان صادر کردن، همه اینها رو گردآوری کنیم. یه بانک اطلاعات خیلی خوبی رو فراهم کردیم برای اینکه بتونیم در واقع بعدا یک پژوهشی هم توی این زمینه انجام بشه و یک محققی با سر کار باشه که بتونه اینا رو به هم پیوند بده و یک روندی رو در واقع همینجوری که میگید ارتباط بده، تقاطع برقرار کنه و مستقر سازی کنه این روایت ها رو. دنبال یه محقق میکشیم که جناب آقای بهشتی پور که از عزیزان همکار شما هستن در صدا و سیما، مدت ها در واقع برون مرزی بودن و مسلط بودن به موضوع رسانه و کاملا موضوع تاریخی کار کردن، داشت به علوم سیاسی بودن، بالاخره با موضوع آشنا بودن. ایشون با صحبت هایی که کردیم پذیرفتن که این تحقیق رو در واقع انجام بدن و ایشون هم اومدن و خیلی مطالعات زیادی کردن. ما تقریبا داشتیم به تدوین نزدیک میشدیم که مشکلی برای ایشون پیش اومد و دچار مریضی سرطان شدن و تقریبا دیگه ما متوقف شد یه چند سالی تا ایشون رفت در واقع بستری شدن، شیمی درمانی انجام شد و چندین سال خود کشید و دیگه ما مجبور شدیم مسیر رو از یه محققین اینه دنبال کنیم و الان در واقع کارهای جدیدی در دست کار است. شاید نزدیکترین کاری هم که انجام شده خاطرات آقای بیچرف از انتشارات بیرون اومد و به ترتیب کارهای بعدی هم در دست تدوین و انشالله تولید هست.
حالا این سوال بر من پیش میاد که درست، البته صاحب اثر و کسی که بالاخره داره گردآوری میکنه یک کار رو به نوعی مالک معنویش به حساب میاد، اما به نظر میاد قضیه خیلی ملی تر و فراتر از این هستش که بخواید یک جای این شکلی نقطه گذاری بشه براش. یعنی حداقل میشده با نظارت از راه دور خود آقای بهشتی پور این قضیه ادامه پیدا بکنه، فرآیند پژوهشی تبدیل شدن به محصولی که در اختیار مخاطب قرار بگیره.
ایشون الان همین ویژگی رو دارن، یعنی الان همین الان دارن مشاوره میدن برای کارهایی که داره تولید میشه و راهنمایی میکنن. خب به دلیل شرایط جسمشون خیلی سعی میکنیم مزاحمه بیشتری براش فراهم نکنیم و الا برای ما خیلی بهتر بود یه شخصی مثل ایشون که هم از آزادگان ما هستن، شخصیتی که به حال در طول دفاعی مقدس مدتی اخیر بودن در عراق و مدت ها تو رسانه کار کردن، راه اندازی بعضی از شبکه های بین المللی رو ایشون مشارکت داشتن، یه مدت در معاملت در واقع برون مرزی صدا سیما بودن، آدم بسیار مسلط و خوب حوزه تحلیل سیاسی کار کردن. ایشون کار رو به سرانجام برسونه دیگه، ولی خب به خاطر شرایط جسمشون در موقع دیگه موکل کردن به دوستان دیگه ای که دارن این کار دنبال.
خب و ما منتظر چه محصولی الان باید باشیم؟
ببینید بحث ما، من موقعی که بودم من در واقع یه شیفت پیدا کردم از اون پروژه بیرون، از اون پروژه هفتم و دیگه الان اون پروژه رو دنبال نمی کنم. ولی اون موقع که من کار میکردم ما برنامه بریم ابتدا یک روایت جامعه مستند که وفاق همه برش وجود داره رو ما اول منتشر بکنیم، بعد به تواصل خاطرات افراد رو منتشر کنیم، یعنی همون مواد خامی که در واقع ما ازشون استفاده کردیم و این کتاب جامعه رو در واقع تهیه کردیم و به جامعه عرضه کنیم. چون به حال هر محققی و پژوهشگری از زند خود میشود یارمان میره اون قطعه ای رو انتخاب میکنه، بخش رو انتخاب میکنه که احساس میکنه که در واقع در پیوند اون تحلیلی که داره یا اون نگاهی که داره میتونه در واقع تطبیق کننده طرحش باشه. ولی اگر ما بخوام در اختیار همه پژوهشگران و محققین باشه، هر کسی میتونه از زوایای مختلف از اینها برداشت خودشون داشته باشه. لذا بنابراین بود که ابتدا اون کار انجام بشه و بعد اون کتاب جامع نوشته بشه که به خاطر این اتفاق گفتاد عملا الان برعکس شده، این تک تک خاطرات تک تک افراد منتشر دوست. بشه و بعد اون کتاب جامع انشالله در واقع مجموعه. ضمن اینکه حالا من اینم یادم رفت بگم که جناب آقای بهشتی پور خیلی اصرار داشتن که ما روایت آمریکایی های رو هم در این موضوع داشته باشیم و برای همین تقریبا هر چی از اطلاعاتی که آمریکایی‌ها در فضای مجازی قرار داده بودن همه در واقع عکس شد و ترجمه شد و در اختیار پروژه قرار گرفت. یعنی چندین کتابی که نوشته شده، مقالاتی که نوشته شده، خاطراتی که تک تک گروگان‌هایی که در ایران بودن و رفتن اونجا خاطراتشون رو نوشتن و گفتن، اینو همه در اون فضای مجازی سایتی هم به این نام در واقع تشکیل داده بودن و تمام این گفتگوها، مذاکرات، حرفها توی اون در واقع اون فضا قرار داده بودن و همینو در واقع دریافت شده و به مجموعه اضافه شده. سعی کن یک نگاه دو طرفه به پدیده داشته باشیم که یه خانوز رو جامعه تر باشن.
بسیار همالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم. سلامت باشید. ممنون، متشکرم. خب گفتگو رو با آقای ذوالفقاری ادامه میدیم. یه چیزی من احساس کردم هم مستتر است در حرفهای شما هم در صحبت آقای فخرزاده، اونم این که ما غیر از این که اصلا یک دو روایت داریم، روایت آمریکایی و یک روایت ایرانی داریم، در دل خود ایران هم روایت‌های متعدد داریم. چرا این روایت‌ها وجود داره؟ تعددش و تنوعش برای چیه؟
ببینید، واقعیت اینه که مستند حتی بیشتر از اون قالب داستانی، یعنی سینمای داستانی، مبتنی هست بر پیام از قبل ساخته شده و این پیام در مورد مستند، به خصوص مستندهای سیاسی به طور خاص، اینه که هر کسی قابل اعتماد نیست برای اینکه این روایت رو بگه. یعنی بله،
خب متوجهم که هر کسی آدم شاید روایت صحیح رو نداشته باشه، اما معمولا توی موارد مختلف ما در واقع فکر میکنم این تبدیل میشه به مکاشفه اون مستندساز تا زوایای مختلف موضوع رو بتونه استخراج بکنه. میخوام بدونم این تفاوت روایت در مورد مشخصا 13 آبان خاصگاهش کجاست، در چه زمینه هایی هست؟
ببینید، به طور مشخص بخوایم بگیم دو روایت میتونه، یعنی اگر صرف نظر کنیم از خورده روایت هایی که تفاوت و تمایز ایجاد میکنه، همه اینا رو میشه در دو دستبندی مخالف و مخالف این حرکت جمع بندی کرد.
آه، یعنی کسانی که رفتند انجام دادند و کسانی که مخالف انجام این اتفاق بودن. خب
اون گروهی که رفتن انجام دادند، برای انجامش در اون زمان صلاحیت داشتن، اما بعدن به خاطر تغییراتی که پیدا کردن یا گروه در واقع راویان دوم، روایت دوم فکر میکنن، صلاحیت این که خودشون راویه این روایت باشن، روایتی که به هر صورت روایت رسمی قراره اطلاق بشه بهش، این صلاحیت بهشون هیچ موقع داده نشد. میخوام بگم که در مستند سیاسی اصلا خاص دستگاه و نهادهای رسمی کشوره، بحث روشنگری درش نیست. ما میایم یه پیامی رو از قبل تعیین میکنیم، میگیم که ما قراره در واقع بیانیه رسمی حاکمیت رو تو این قضیه بگیم. به این خاطر این قضیه سالها مسکوت موند و به نظر من همچنان هم مسکوت خواهد موند. یعنی آنچه از این گروه راویان، من میگم روایت اول، تا حالا منتشر شده، اولا تمایز چندانی با روایت آمریکایی نداره و دوم مبتنی بر دفاع از این ماجراست.
خب
اما
ما در روایت رسمیمون کاملا از این اتفاق داریم دفاع میکنیم، منتها ممکنه یه وقتی بگیم انگیزه ها متفاوت بوده در مورد افراد مختلف، یا در همون زمان طبیعتاً هر اتفاقی که میفته گروه‌هایی در همون زمان قبل از اقدام، بعد از اقدام، سال‌های بعدتر ممکنه موافق مخالف باشن.
نه، واقعیتش اینه که تکلیف چی بگم، بگم تکلیف رسانه رسمی کشور در این خصوص مشخص نیست، جز حضرت امام و در حال حاضر مقام معظم رهبری که از این ماجرا کاملاً دفاع می‌کنن. این ماجرا از ناحیه حتی گروهی که اصل ماجرا رو به شدت ازش دفاع میکنن به شکلهای مختلف زیر سوال میره. مثلا از جمله میگن که این ماجرا قرار بود منحرف بشه، حضرت امام اومد مثلا این رو چیکار کرد، در اختیار گرفت و کنترلش کرد، نسبت به این که به شک نگاه میکنن به بانیان این ماجرا. و به همین ترتیب کسایی که بخوان هر گونه نزدیکی در دفاع از این ماجرا طوری که به روایت اول نزدیک باشه بکنن، یه خورده دور نگه داشته میشن.
من حالا میگم این که افراد چگونه نگاه کردن به موضوع و این که در واقع انگیزه ها و نیتخوانی هایی هستش که آدم ها داشتن، اما خب به طور مشخص احکامی که رهبر انقلاب در زمان خودش امام خمینی دادن و در اون زمان آیت الله خامنه ای که رهبر انقلاب هستند در حال حاضر حضور داشتند در اتفاقات، در زیر و بم اتفاقات مقام معظم رهبری حضور داشتند، یعنی میدونن. این روایت هامون پس خیلی متفاوت نیست. آنچه که رفتیم، سفارت تسخیر شده توسط دانشجویان، خب قرار بوده چند روزی باشه و به کار خودش پایان بده، اما این اتفاق نمیفته، حضور اونها ادامه پیدا میکنه اونجا و به کشف اسناد و وسایل و چیزهایی میرسن که در نهایت تبدیل میشه به اسنادی علیه ایالات متحده آمریکا. این روایته که متفاوت نیست.
بله، ببینید تبعاتی که این ماجرا داره، مثلا بعضیا حمله عراق رو به تبع ماجرا میدونن، بحث تحریما که از چند روز بعد از این ماجرا شروع شد، این مشکلاتی که ما تو این سالا داریم و به تبع این دشمنی آمریکا رو و هزینه‌هایی که ما برای این قضیه دادیم، بحث پاسپورت و
یعنی گمانشون اینه که اگر این اتفاق نیفتاده بود
ما این هزینه ها رو نمیدادیم. بنابراین ماجرا از اونجا شروع شد. مخالفین عمدتاً این ماجرا یک پاشنه‌ای که محور انقلاب بر روش چرخید و اساساً ماجرا عوض شد، یعنی جنبه استبداد ستیزی انقلاب وارد جنبه استکبار ستیزی شد و ما یه دفعه در واقع شروع کردیم به اینکه مشکلات دنیا رو حل کنیم و هزینه‌هاش هم حالا داریم میدیم. اونایی که مخالفن در واقع مخالف این اقدام به عنوان باعث و بانی این هزینه ها مخالفت، وگرنه حالا اینکه سه روز بوده بعد شده 444 روز، بعضیا میگن اگر همون سه روز تموم میشد چیز خوبی بود، بعضیا میگن که این یه فرصتی بود که در واقع یه ابرقدرت جدید در واقع خودشو در واقع حضورش رو به چیز به خیلی ها واقعا توی دفاع از این ماجرا میگن این اتفاق نیفتاده بود دیگه انقلاب هم در واقع بساطش برچیده میشد و به یه معنا هم خب درست میگن. شما
اگر گمان من هم همینه، برای اینکه اگر تمام اقداماتی که بعد از به زمان میگیم 22 بهمن ماه انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه، 10-12 فروردین ماه جمهوری اسلامی به عنوان در واقع مشی جدید انقلابیون مشخص میشه، طبیعتاً کارشکنی های بسیاری داره در این مدت صورت میگیره. ما الان داریم راجع به ماجرایی داریم حرف میزنیم که طبیعتاً نه در اون شرایط بحرانی اون روزها هستیم که کشور حالت بلا تکلیف داره و حالا انقلاب داره تازه شکل و شمایل